بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه انعام توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و علی الذین هادوا حرمنا کل ذی ظفر و من البقر و الغنم حرمنا علیهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوایا او ما اختلط بعد ذلک جزیناهم ببغیهم و انا لصادقون فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قول هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرجون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم اجمعين. ظاهر تقدیمی ظرف که فرمود و علی الذین هادوا حرمنا این است که این حرمت اختصاصی به یهودی ها دارد، شامل مشرکین و همچنین شامل مسیحی ها نخواهد بود. این چیزی نیست که دامنگیر همه اهل کتاب باشد، دامنگیر خصوصی یهودی هاست. مطلب دوم آن است که ظاهر کل ذی ظفر یعنی اون که دارای چنگال و ناخن و مانند آن است. اطلاق ظفر به ظفر بر سم قرینه می طلبد. اگر دلیل خارجی داشتیم که دلالتش و حجیتش تام بود که منظور از این ذی ظفر اعم از حیواناتی هستند که دارای ناخن و چنگالند و حیواناتی هستند که دارای سمند که انگشت های اونها شکاف ندارد، اون حجت مأخوذ است و معتبر، وگرنه به ظاهر آیه عمل می شود که دلالت می کند بر اینکه هر حیوانی که دارای ناخن هست نه دارای سم. مطلب سوم آن است که جناب فخر رازی میگوید به وسیله خبر واحد ثابت شده است که حافر هم غیر از بقر و غنم، یعنی اون حیواناتی که دارای حافرن و سم هستند، بر اینا حرامند، ولی نمی شود دست از قرآن به وسیله خبر واحد کشید. این سخن تام نیست، برای اینکه خود قرآن کلام معصوم را حجت کرده است. در سوره 8 فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. اوامر به نواهی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بر اساس الهام های الهی است، قهرن می شود حجت، و اگر به وسیله پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین وسیله اهل بیت که از طرف پیغمبر به وسیله پیغمبر از طرف خدا نصب شده بودند، خبری که نصاب حجت را داشت سندن و دلالتن نسبت به یک آیه مقید بود یا مخصص بود یا قرینه بود، به اون خبر عمل می شود. این چه این است که ما نتوانیم به وسیله خبر واحد دست از عموم یا اطلاق آیه برداریم. مطلب چهارم آن است که این ذالک جزیناهم ببغیهم در بعضی از روایاتی که در تفسیر شریف برهان هست به این صورت آمده که چون یهودی ها به این شهم و به این چربی های حیوانات خیلی علاقمند بودن، خداوند بر اینا تحریم کرده و از طرفی اینها گوشت ها را و این شحوم را به فقرا نمی دادن، برای فقرا روا نمی دانستن. این نشانه بغی و ظلم اون هاست. لذا ذات اقدس اله گوشت بسیار از حیوانات و شحم و چربی گاو و گوسفند به اینا تحریم کرده است. ولی اونجایی که در تفسیر برهان آمده است منافات ندارد برابر با اونچه از آیاتی که در دیرو بحثی دیروز گذشت که خود قرآن فرماید به ظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات اهله، ما بعضی از امور طیب را برای اینها در اثر تبهکاری ها اینها حرام کردیم. این منافات ندارد که اون آیه هم به ظاهرش اخذ بشود و این روایت هم مأخوذ باشد. یعنی چند چیز باعث شد است که ذات اقدس اله گوشت حیوانات ناخندار را به اینا تحریم کرده است و چربی گاو و گوسفند را به اینا تحریم کرده است. مطلب بعدی که فرمود به انا لصادقون، یعنی هم گزارش ما صدق است، این خبر صدق است، هم ما که گزارشگری وحی الهی هستیم صدق مخبری داریم، هم صدق خبری است هم صدق مخبری. اما در طرف مقابل اونا هم مدعی کذب خبری بودن هم کذب مخبری. فمود فین کذبو کف قول ربکم زو رحمت واسعت اما ولا یرد بأسه عن القوم المجرمین. این بعث چیست؟ اون رو در آیه بعد مشخص میکند که یک گروه دیگری همانند این گروه پیامبرشون رو تکذیب کردن و عذاب الهی گرفتار شدن و این عذاب الهی دو قسمت هست. یک قسمتش نقدن به اینها داده شد، اینها چشیدن، یک قسمت هم در آینده دامنگیر اینها خواهد شد. این که فرمود بلا یرد و بعثه و عدل قوم المجرمین، کیفیت تعذیب تبهکاران را در آیه بعد ذکر میکند. اما اون چی که در امروز مطرح است، همون سه یقول الذین اشرکو لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. مشرکین جاهلی که هم از در عقیده منحرف بودند و هم از در بدعتگذاری و افترا یک انحراف فقهی و حقوقی داشتن، دو گروه بودن. عده جزء عوامهای اونها بودن و عده جزء صاحب نظران اونها. عوامهای اونها خود را محتاج به احتجاج و استدلال نمی دیدن، یک کار بود برای اونها پسندیده. برابر زگن لهم قتل اولادهم یا زوین لهم اعمالهم به مانند آن، این کار پیش این جهله از مشرکان زیبا جلوه کرده بود. به این را حق میپنداشتند که هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. کاری که پیش اینها زیبا بود و کاری که اینها فکر میکردند که حسن است، خود را بی نیاز از استدلال میدیدند و اگر احیانا میخواستند دلیل اقامه کنند گفتند این سنت نیاکان ماست، تبار ما این چنین رفتن، انا وجدنا آباءنا على مب انا على آثارهم مقتدون. این خلاصه دعب جهله از مشرکی. اما صاحب نظران اونها که میخواستن این کار را برهانی کنن، هم برای شرک خود و شرک نیاکان خود دلیل اقامه میکردن، هم برای قانون گذاری خودشون نسبت به تحریم حرس و انعام دلیل اقام میکردن. مدعاشون مشترک، دلیلشون هم مشترک. ذات اقدس اله بعد از اینکه در این بخش از سوره مبارکه انعام در دو فصل سخن گفت، یک فصل مربوط به عقاید اونها بود، یک فصل مربوط به بدعتهای فقهی و قانونی اینها بود، الان جمع بندی میکند. می فهمد به اینکه اینها هم درباره عقاید اعتقادات شرک‌آلود خود دلیل اقامه میکنند، هم درباره بدعت گذاری های قانونیشون دلیل اقامه میکنند. و اون این است که سیقول الذین اشرکوا لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا، که ناظر به مسئله اعتقاد اوناست، ولا حرمنا من شیء، که ناظر به اون بحث‌های قانونگذاری اوناست. چون ملاحظه فرمودید که ذات اقدس اله در همین بخش سوره مبارکه انعام هم درباره شرک اونها با اونها احتجاج کرد، هم درباره تحریم فقهی اینها که و جعلوا لله مما زرع من الحرث والانعام، یا در اون بخش گفتن هذی انعام و حرث هجر لا یطعمها من نشاء و انها انعام حرمت ظهورها، و یا گفتن ما فی بطون هذی الانعام خالصه لذکورنا و محرم علی ازواجنا و ان یکن میتتن فیهم فیه شرکا، که هم بخش اعتقادات شرکالود اونها را ذکر فرمود و هم بخش بدعت گذاری های قانونی اینها. اونگاه برهانی که از صاحب نظران اهل شرک نقل میکند این است، این به صورت قیاس استثنایی است. در قیاس استثنایی مستحضرید که یک تلازم تعلیم باید ثابت بشود، این بطلان مقدم. اگر تلازم مقدم و تالی ثابت شد و بطلان تالی هم ثابت شد، این قیاس استثنایی به نصاب حجت میرسد. قیاس استثنایی که اونا ارائه کردن این است: سیقول الذین اشرکوا لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، یعنی لو شاء الله الا نشرک ولا آباؤنا لم نشرک ولو شاء الله الا ان نحرم الا نحرم لم نحرم ولكن اشرکنا ولكن حرمنا، یعنی فالتالی باطل فالمقدم مثلو. اگر خدا میخواست که ما و نیاکانمون شرک نورزیم، شرک نمیورزیدیم، لکن شرک ورزیدیم، معلوم میشود خدا نخواست که ما مشرک نباشیم. این درباره اعتقاد. اگر خدا میخواست که ما تحریم نکنیم و قانونی وضع نکنیم، تحریم نمیکردیم و قانونی وضع نمیکردیم، لاکن تاری باطل فالمقدم و مثلو. ما قوانین وضع کردیم، چیزهایی را تحریم کردیم، معلوم می شود که خدا نخواست که ما تحریم نکنیم، نخواست که ما قانون وضع نکنیم. این خلاصه احتجاج اونها به این قیاس استثنایی که متفرع است بر بیان تلازم مقدم و تالی از یک سو و بطلان تالی از سوی دیگر. لکن ذات اقدس اله این را حجت نمی داند، یک گمان باطل می داند. می فرماید به این که اولا این احتجاج کهنه سابقه دارد، قبل از شما مشرکین دیگری هم بودن که هم شرک می‌ورزیدن، هم در برابر قانون خدا قانونگذاری می‌کردند و انبیای گذشته را تکذیب کردند، هم تکذیب خبری هم تکذیب مخبری، به سرنوشت تلخ عذاب الهی گرفتار شدند که اون سرنوشت هم به انتظار شماست. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، یعنی گذشتگان هم این راه باطل و بیهوده را رفتن تا عذاب ما را چشیدن. چشیدن عذاب معلوم شود که عذاب مهمی در کار هست، که بخشی از اون عذاب را فعلا دامنگیر این تبهکارا کردن، که قرآن می‌فرماید اینا چشیدن زاغو، یعنی عذاب بیش از اون مقداری بود که اینها دیدن. بقیه رو بعدن دامنگیر اینا خواهیم کرد. اگر یه وقتی یه چیزی آبی را فراهم بکنن بگوین او چشید، معلوم می شود اون مقداری که چشید همه آب نیست، وگرنه ذوق تعبیر نمی کردن، می گفتن شربه. از اینکه تعبیر ذوق دارد یا ذاقو یعنی چشیدن، معلوم می شود اون آب بیش از مقداری است که این شخص مصرف کرده است. در این گونه از موارد که تعبیر قرآن است که حتی ذاقو بأسنا، معلوم شد بأس ما بیش از اون مقداری است که اینها احساس کردن. اینا تازه گوشه از این عذاب را چشیدن نه نوشیدن، پس عذاب بقیه هم دارد. خب بخشی از این عذاب در دنیاست، بخشی هم در احتضار است، بخشی در برزخ است، بعدی بخشی در ساحره قیامت است، بخش عظیم هم در جهنم. بله، اون تازه در هنگام مصاحبه و مناظره است. ذوق انک انت العزیز، بعدم دیگر خذوه فغلوا ثم الجحیم صلوا، این در طلیعه مناظره است. خب اصل این که اقوام و مشرکان در هر دوره‌ای در برابر انبیاء خودشون بودن، این در سوره مبارکه بقره گذشت. نظیر آیه 118 سوره بارک بقره این بود: و قال الذین لا یعلمون لولا یکلمون الله او تأتینا آیه کذالک قال الذین من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم، دلهای اینها شبیه هم است. اون چه در ادوار گذشته میگفتن با اون چه در اعصار کنونی میگوین یکسان است، و اینکه دلهای اینها شبیه هم است. مشابه این تکذیب مشترک در سوره مبارکه فاطر هم آمده است. آیه 25 و 26 سوره مبارکه فاطر این است: و این یکذبو که فقط کذب الذین من قبلهم جاءت هم رسول هم بالبینات بزبره و بالکتاب المنیر ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر. از این مهمتر در سوره مبارکه سبع است که قبل از فاطر است. در سوره سبع هشدار و زنگ خطر مهمی به گوش مشرکان حجاز میرساند. به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید به اینها بگو کسانی قبل از صنادید قریش، قبل از شماها به زندگی میکردن و انبیای خود را تکذیب کردن و خداوند اونها را به دست عذاب سپرد، که شما یک دهم قدرت و عده و عده اینها را ندارید. خب شما به چی فخر میکنید و میبالید؟ آیه 45 از سوره مبارکه سبع این است: و کذب الذین من قبلهم و ما بلغوا معشار ما آتیناهم فکذبوا رسلی فکیف کان نکیر. فرمود پیامبرا به این مردم، به مشرکین حجاز بگو قبل از شما کسانی بودند که انبیا خود را تکذیب کردند و خداوند اونها را تکذیب کرد و شما یک دهم قدرت اونها را نداری. و ما بلغوا یعنی مکذبین فعلی معشار ما آتینا هم یعنی مکذبین قبلی را، شما به معشار قدرت اونها نمی رسید، به چی فخر میکنی؟ ما همه اونها را از بین بردیم. خب این دو مطلب را به همراه دارد، یکی این که بر اساس تشابه قلوب مشرکین عصر پیغمبر صلی الله علیه وسلم همون تکذیبی را دارند که مشرکان اعصار انبیای سلف علیهم السلام هم این تکذیب داشتند. مطلب دوم زنگ خطری است که فرمود همونطوری که ما مشرکان تکذیب کننده اعصار گذشته را عذاب کردیم، مشرکین عصر کنونی هم تعذیب میکنیم. البته سوره مبارکه سبع یه مزیتی دارد و این است که مشرکین عصر پیغمبر صلی الله علیه و سلم از جهت عده و عده و امکانات دیگر یک دهم قدرت های مشرکین گذشته را ندارند. وقتی اونها معذب شدند، مشرکین عصر پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم به طریق اولا. خب این خاصیت نورانی بودن قرآن کریم است، نور بودن است. اگر قرآن کریم یک کتاب علمی محض باشد، کتاب حکمت باشد، کلام باشد، فقه باشد، هم بحث خاص خود را دارد. اما چون نور است، هم خواص علوم عقلی را دارد، هم خواص علوم نقلی را دارد، هم برهان و موعظه و جدال احسن دارد، هم در اثنای برهان بشیر و نذیر است. خب فرمود قل کذالک کذب الذین من قبلهم حتی زاغوا بأسنا. اونگاه دوباره به اصل احتجاج برمیگردن بعد از این موعظه به انذار که روشن کرد، این که فرمود ولا یرد بأسوا عن القوم المجرمین، نحوه رد بأس هم این است که فرمود حتی زاغوا بأسنا. عده‌ای بودن تکذیب کردن، گوشه از عذابهای ما را چشیدن، پس معلوم شد همه عذابها به سر اونها نیامده، بعضی هم مونده هنوز. این که فرمود لا یرد بأسوا عن القوم المجرمین، نحوه عدم رد در همین آیه محل بحث بیان شد که حتی زاغوا بأسنا. اگر چنانچه به کفر و زندقه نرسیده باشد، بله، چون در بعضی از نصوص دارد که ان الله سبحانه و تعالی اجل یا اکرم من ان یعذب عبده مرتین. بعضی هستند که در دنیا به سلسله عذابهای پاک میشوند، دیگه در آخرت عذابی ندارند. یه دستن که لهم خزی فی الحیات دنیا و فی الاخره، هر دو نشئه معذبند. یه دستن که هم حسنات دنیا برخوردارن و حسنات آخرت برخوردارن، اون مؤمنین صالحن که ربنا آتهم فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، سه گروه هن بالاخره. خب فرمود بین که در مسئله احتجاج قول هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، آیا علمی دارید که برای ما استخراج کنید، استنباط کنید؟ این طلب علم کردن نه یعنی استدلال، نه فرمود دلیلتون رو اقامه کنید تا اونها حجت وهمی رو اقامه کنن، اون چیزی که علم می آورد. بعضی از استدلال ها نظیر همین مغالطه‌ای که الان خونده شد به صورت قیاس استثنایی، این الان مغالطه است. صورتش صورت قیاس استثنایی است که مفید یقین است، ولی سیرتش مغالطه است. این دلیل نیست. نفرمود دلیل اقامه کنید تا اونها بگن ما دلیلمون همین قیاس بود اقامه کردیم. فرمود علم اقامه کنید، به ما علم بدید، یعنی اون دلیل خاصی که مفید علم است، مسون از مغالطه است. در اون بخشای قبلی هم فرمود نبئونی به علم. به تعبیر برخی از اهل تفسیر این ذکر سبب و اراده مسبب است. نبئونی به علم یعنی نبئونی به حجت، به دلیل. و برای اینکه ثابت کند اون چرا که اینا استدلال کردن دلیل نیست، فرمود نبئونی به علم، یا هل عندکم من علم، یعنی دلیل علم‌آور بیارید، نه مغالطه. الان برای شما ما روشن میکنیم که این قیاس استثنایی مغالطه است. چون مغالطه است عامل جهل است نه علم، و شما هم چون غالط فی نفسه به مغالط غیری تشخیص ندادید، همین گمان را علم میپندارید، لذا افترا میبندید بر خدا. هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، خارج کنید یعنی استخراج کنید، استخراج کنید یعنی استنباط کنید، نه بیرون بیاندازید. این رو میگن اخراج کردن، مجتهد اخراج میکند یعنی استخراج میکند یعنی استنباط میکند، یعنی اون آبهایی که در درون این جریان هست نبض و جوشش میدهد به اینها. خب فرمود آیا علمی دارید که برای ما استخراج کنید یا نه؟ شما علمی ندارید، فقط گمان باطل است که شما را به خود مشغول کرده، به استناد اون گمان باطل شما فریه دارید، کذب دارید، خرس و تخمین دارید به ما ندارید. این میشه جاهل مقصر دیگر. اینا وقتی که حجت بالغ را دیدن، معجزه را دیدن، باید بپذیرند. اگر کسی معجزه را ببیند و نپذیرد میشود جاهل مقصر. اونگاه ذات اقدس اله در باره همین این برهانی که نقل اونان تمسک کردن فرمود شما حجت ندارید، برای اینکه این تتبعون الا الظن و این انتم لا تخرجون، بلکه قل فلله الحجة البالغة، اون حجتی که به حد نصاب میرسد و نابالغ نیست بلکه بالغ است و به حد علم میرسد و به دیگران هم میرسد و میرساند مال خداست. حالا خدا میخواد حجت بالغه خودشو اقامه کند. قل فلله الحجة البالغة، حالا حجت بالغه چیست؟ این است: فلو شاء لهداکم اجمعین. شما مغالطه کردید با قیاس استثنایی. ذات اقدس اله با قیاس استثنایی مقابل این حجت بالغه دارد. بیان ذلک این است که چطور فلو شاء لهداکم اجمعین که قیاس استثنایی است این می شود حجت بالغه، اون لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء می شود قیاس استثنایی مغالطه ای؟ برای اینکه این مشیت دو قسم است، یه مشیت تکوینی است یه مشیت تشریعی. ما که تاکنون یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم با اونها سخن میگوید، میفرماید دین که تاکنون با شما از اراده خدا درباره شما و دیگران سخن میگوید اراده تشریعی است. اراده تشریعی آن است که مولا فعل غیر را از راه اختیار و اراده او اراده کند. یه اراده تکوینی است که انسان درباره کارهای خودش دارد. انسان اراده میکند برخیزد بنشیند، غذا بخورد، سخن بگوید، چیز بنویسد، چیز گوش میدهد. این کارهایی که همه آنا اللیل و اسراف النهار درباره خودشون دارن اراده تکوینی است، در حیطه کار خودشون انجام میدهد. یه وقت اراده است که بر اساس قانون و فرمان انسان اراده میکند کسانی که زیر مجموعه او هستند و مطیع او هستند این را انجام بدن. وقتی که اراده به فعل خود آدم تعلق گرفت این میشه اراده تکوینی. وقتی اراده به فعل غیر تعلق گرفت، چون بین اراده آمر با فعل مأمور اراده مأمور فاصله است، مأمورم آزاد است در امتثال و تعدی و تمرد، لذا گاهی ممکن است اون فعل واقع بشود، گاهی ممکن است اون فعل واقع نشود. پس اگر کسی اراده کند دیگری که تحت امر اوست با میل و اراده خود کار را انجام بدهد، اینو میگن اراده تشریعیه. اگر اراده کرد که خودش کاری انجام بدهد، میشه اراده تکوینیه. ذات اقدس اله اونجا که اراده میکند خودش کار را انجام بدهد، این انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. چون سراسر جهان جنود الهیان، فرض ندارد که موجودی نگذارد اراده خدا محقق بشود. هر فعلی را که خدا اراده کرده است با امر کن اون یافت میشود، که این کن کانه تام است، اون یکون هم کانه تام است. این تخلف هم راه ندارد که لا راد دل قضایه. و اما اونجا که ذات اقدس اله اراده کرده است که دیگران با میل و اراده خود کار انجام بدن، این میشه اراده تشریعیه. اراده کرد که دیگران نماز بخوانن، روزه بگیرن، واجب ها را انجام بدن، محرمات ترک کنن، اما با میل و اختیار خود تصمیم بگیرن، این میشه اراده تشریعیه. چون در اون کارها اراده افراد نقش مؤثر دارد، گاهی میخوان میکنن، گاهی هم نمیخوان نکنن نمیکنن. قول الحق من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، که تکامل در اثر حفظ اختیار و آزادی انسان هاست. یه وقت است که مولا اراده میکند قانون گذاری کند، یا ذات اقدس اله اراده میکند که قانون وضع کند. این ارادت و تشریع است، که این ارادت و تشریع از سنخ اراده تکوینی است، که از قبیل همون اراده تکوینی است و از بحث بیرون است. مثل اینکه خود انسان اراده کرده است که برای زیر مجموعه خود قانونی وضع کند، این اراده به فعل خود او تعلق گرفته است، اراده تقنین دارد، اراده وضع قانون دارد، اراده تشریع دارد، که این ارادت و تشریع، ارادت و الوز، ارادت و الجل، ارادت و تقدین به اراده تکوینی برمیگردد. این رو نمیگن اراده تشریعیه. اراده تشریعیه اونجاست که اراده شخص تعلق بگیرد که دیگری با میل و اختیار و اراده خود کار را انجام بده. این فرق بین اراده تکوینیه و اراده تشریعیه از یک سو، و فرق بین اراده تشریع و اراده تشریعیه از سوی دیگر. این چهار امری که روشن شد، حالا این چنین گفته می شود. ذات اقدس اله فرمود خداوند همه را در اراده تکوینی خودشون به حسب اراده تکوینی اراده کرده است که بشر آزاد باشد. از کسی روی اراده تکوینی نه ایمان خواست نه کفر. چون اگر روی اراده تکوینی خدا از کسی ایمان یا کفر اراده کند، بر اساس کن فیکون او واقع می شود، شخص مضطر است و ملجأ است، دیگه آزاد نیست، دیگه مکلف نیست و دیگه ثواب عقاب معنا ندارد. پس روی اراده، بر اساس اراده تکوینی، ذات اقدس اله اراده کرده است که بشر آزاد باشد، نه ایمان اونها را خواست نه کفر اونها را. انا هدیناه النجدین، قل الحق من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. خدا خواست که مردم آزاد باشند. این اراده تکوینی است، لذا آزادی را از مردم نمی‌شود گرفت. یعنی الان یک کسی بخواهد در تمام مدت عمر یک کار را بی اراده انجام بدهد، مستحیل است. مثل اینکه تمام تلاش و کوشش را بکند بخواهد دو تا بشه سه تا یا دو تا بشه پنج تا، هرگز دو تا سه یا پنج نخواهد بود. و هرگز ممکن نیست کسی بخواهد یک کار بی اراده بکند، بگد من میخوام یک کار رو بی اراده انجام بدم، این سه مستحیل است. مگر اینکه در حال خواب باشد که فعل او نیست، او مورد فعل است نه مستر فعل. وگرنه انسان بخواهد مستر فعل باشد بی اراده، این شدنی نیست. خداوند انسان رو مختار آفرید، آزاد آفرید. خب اونا در قیاس استثنایی گفتن که لو شاء الله ما اشرکنا ولا آبا اونا ولا حرمنا من شيء. اون مشیء محذوف است، یعنی لو شاء الله الا نشرک ولا نحرم لم نشرک ولم نحرم. اون مشیء محذوف است. اگر خدا میخواست که ما شرک نورزیم و تحریم نکنیم، ما مشرک نمی شدیم و تحریم نمی کردیم. لکن مشرکیم و تحریم میکنیم، یعنی لکن التالی باطل فالمقدم و مثله. اینجا ذات اقدس اله میفرماد به این که شما که شرک ورزیدید و که تحریم کردید، نه برای آن است که خدا خواست که شما مشرک باشید. شما حرفتون این است که اگر خدا میخواست که ما شرک نورزیم و تحریم نکنیم، شرک نمیورزیدیم به تحریم هم نمیکردیم. ما هم قبول داریم که خدا نخواست که شما شرک نورزید و تحریم نکنید، اما نخواستن شرک، نخواستن نفی شرک، معناش خواستن شرک نیست. خدا نه خواست که شما مشرک نباشید، نه خواست که شما مشرک باشید. از نظر تکوین نه اراده کرد که شما مشرک نباشید، نه اراده کرد که شما مشرک باشید. از نظر تکوین اراده کرد شما مختار باشید. پس سه امر شما رقم بزنید بنویسید تا گرفتار مغالطه نشوید. اگر ننوشته هم رو هوا حرف زدی، یکی که نفی شد خیال میکنید دیگری اثبات میشود. اما وقتی رقم زدید، سه علامت گذاشتید، اگر سومی نفی شد، اولی اثبات نمیشود، شاید دومی اثبات شده باشد. شما اول بنویسید خدا خواست که ما مشرک باشیم به محرم. این یک. خدا نه اراده کرد ما مشرک باشیم، نه اراده کرد مشرک نباشیم، بلکه اراده کرد ما آزاد و مختار باشیم. این دو. سومی این است که خدا خواست که ما شرک نورزیم، خدا خواست که ما تحریم نکنیم. خب این قیاس استثنایی شما بر اساس اون چرا که ما مماشاتن بپذیریم، این سومی را حل میکند. یعنی اگر خدا میخواست که ما مشرک نباشیم و تحریم نکنیم، ما هم شرک نمیورزیدیم و تحریم نمیکردیم. خب چون ما شرک ورزیدیم و تحریم کردیم، معلوم میشود که خدا بخواهد که ما مشرک نباشیم باطل است. مقدم اینه، نه خدا خواست که ما مشرک باشیم. خدا خواست که ما مشرک باشیم، مطلب اول. خدا خواست که ما آزاد باشیم، مطلب دوم. خدا خواست که ما مشرک نباشیم و محرم نباشیم، مطلب سوم. این سه امر کاملا از هم جداست. این قیاس استثنایی شما از بطلان تالی، بطلان این سومی را اثبات می کند، نه اولی را تثبیت بکند. یعنی از این که خدا نخواست شما مشرک نباشید، این ثابت شده است. چون اگر خدا می خواست شما مشرک نباشید، شما محرم نباشید، شما هم شرک نمی ورزیدید و تحریم نمی کردید. لکن التالی باطل، چون شما شرک ورزیدید و تحریم کردید، معلوم می شود که خدا نخواهد که شما مشرک باشید و محرم، این باطل است. بسیار خوب. خدا نخواهد که شما مشرک و محرم باشید این باطل، مگر اون اولی نقیض این است که حالا این که باطل شد اون اولی ثابت بشود؟ بلکه دو امر دیگر در پیش است. یکی این که خدا بخواهد که شما مشرک باشید و محرم، یکی این که نه بخواهد که شما مشرک باشید تکوینا، نه نخواهد که شما تکوینا مشرک باشید، بلکه بخواهد که شما در انتخاب راه آزاد باشید. خدا تکوینا اراده کرد شما آزاد باشید، نه شرک که شما را خواست، نه توحید شما را، تکوینا خواست که شما آزاد باشید. اگر خدا تکوینا میخواست شما آزاد موحد باشید، موحد میشدید، و اگر میخواست شما مؤمن باشید، مؤمن میشدید، و اگر میخواست پیرو تکوینا پیرو پیغمبر باشید، یقینا میشدید. لو شاء لآمن من فی الارض کلهم جمیعا، لکن تکوینا نخواست. تکوینا نخواست معناش این نیست که تکوینا خواست شما مشرک باشید، بلکه تکوینا نه خواست شما موحد باشید و نه خواست شما مشرک، بلکه تکوینا خواست شما آزاد باشید. لکن تشریعا خواست شما موحد باشید. شما در اراده تشریعی معصیت کردید، بر خلاف اراده خدا عمل کردید، موحد نشدید، لکن بر اساس انتخاب خود توحید را ترک کردید و شرک را پذیرفتید. بنابراین این که فرمود سیقول الذین اشرکوا لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، این قیاس استثنایی مغالطه است، برای اینکه از نفی تالی نفی مقدم لازم می آید، لکن از نفی مقدم اثبات اینکه خدا خواست شما مشرک باشید لازم نمی آید. چون شما شرک ورزیدید و تحریم کردید، معلوم می شود که خدا نخواست که شما شرک نورزید و تحریم نکنید، نه معلوم می شود که خدا خواست که شما مشرک باشید و بدعت گذار، چون اینا نقیزه هم نیستن که یکی نفی شد دیگری اثبات بشود. یکی اینکه خدا بخواهد که شما مشرک باشید، این یک. یکی اینکه خدا نخواهد که شما مشرک نباشید، این سومی. بین این دو اراده دیگر فاصله است، و این است که خدا تکوینا خواست شما در انتخاب راه آزاد باشید. خواست تکوینا که شما آزادانه یا موحد باشید یا مشرک. شما به اختیار خود راه شرک را طی کردید. این است که فرمود قل فلله الحجت البالغه. اون حجت بالغه چیست؟ این است که فلو شاء لهداکم اجمعین. اگر خدا روی اراده تکوینی میخواست که شما هدایت بشوید و موحد، همه تون هدایت میشدید و موحد، لکن لطالی باطل فالمقدم مستو، شما همگان هدایت نشدید. معلوم میشود خدا به اراده تکوینی نخواسته است که شما هدایت بشوید، چون اون اراده تکوینی کمال را به همراه ندارد. حالا دو تا روایت درباره این فلله الحجة البالغة است که بحث می شود انشاءالله. والحمد لله رب العالمين.